ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
صف وام ازدواج کوتاه می شود. تخصیص 50 همت جدید به اعتبار تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از فردا.
پیشبینی بیش از 6 میلیون زائر در مشهد در روزهای پایانی ماه صفر. تأکید علما و اندیشمندان اهل سنت با گرد همایی در حرم مطهر رضوی بر لزوم اتحاد جهان اسلام در برابر شرارت‌های رژیم صهیونیستی.
شهادت دست کم 33 فلسطینی در حملات امروز رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه. زخمی شدن 6 صهیونیست هم در 2 عملیات شهادت طلبانه در شمال الخلیل.
و در پیک نیمروزی از جمع‌آوری پوشاک بدون شناسه از بازار می شنوید. تولید کنندگانی که شناسه پوشاک دریافت نکنند، محصولات آنها با عنوان زنده به قاچاق جمع‌آوری می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من میرزایی و همراه همکارم خانم ارمی همراه شما هستیم.
50000 میلیارد تومان اعتبار جدید برای وام ازدواج و فرزند اضافه شد. مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت بر اساس مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی مقرر شد از فردا 50000 میلیارد تومان اعتبار جدید از محل آزادسازی سپرده های قانونی بانک ها به رقم تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری سال جاری تخصیص داده شود. آقای صحابی:
اقدام جدیدی که انشاءالله از فردا انجام خواهد شد این هست که بر اساس مصوبه‌ای که هیئت عالی بانک مرکزی داشته مقرر شده 50 همت از محل آزادسازی سپرده‌های قانونی بانک‌ها بهشون تخصیص داده بشه. انشالله از فردا ما با این اقدام که به شبکه بانکی ابلاغ هم خواهد شد، دو تا انشالله اتفاق خوب رو رقم خواهیم زد. اولی این هست که خب روند پرداخت تسهیلات تسهیل خواهد شد به نسبت 5 ماه ابتدایی سال، و همچنین اینکه ثبت نام متقاضی خب به سختی انجام می‌شده و این رو بانک مرکزی هم مطلع هست، واقعا در 5 ماه ابتدایی سال مردم ثبت نام برای ثبت نام با مشکل مواجه بودن و این هم بر این اساس بود که خب سهمیه‌هایی که به شبکه بانکی ابلاغ شد و اون هم بر اساس توان شبکه بانکی بود خیلی کمتر از اون تقاضاهایی است که مردم دارن، بر اساس سامانه بانک مرکزی هم به ناچار و همون میزان سهمیه‌ای که بانک‌ها توان پرداخت دارن باز می‌شد. بر اساس این اقدامی که انشالله از فردا انجام خواهد شد، ثبت نام‌ها هم تسهیل خواهد شد به نحوی که اون ظرفیتی که ما به صورت روزانه در سامانه بانک مرکزی اجازه میدیم که در واقع بانک‌های عامل بتونن ثبت نام داشته باشن، به همین میزان انشالله افزایش خواهد یافت و روند ثبت نام‌ها هم تسهیل خواهد شد.
افزایش تولد فرزندان سوم، چهارم و پنجم خانواده ها در کشور. رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیتی کشور گفت بررسی ها نشان می دهد تولد فرزند سوم، چهارم، پنجم و بیشتر در سال 1402 در مقایسه با 2 سال قبل از آن افزایش نسبی داشته است. به گفته آقای محمودی، در نظر گرفتن برخی مشوق ها در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یکی از عوامل این افزایش بوده است.
طالبه شهریور مطالبات داروخانه ها و بخش خصوصی پرداخت می شود. مدیر کل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی با اعلام این خبر افزود میزان طلب داروخانه ها بر اساس اسناد رسیدگی شده از سازمان تامین اجتماعی حدود 4000 میلیارد تومان است. آقای قفاری:
پولی در سازمان تامین اجتماعی در حسابی رسوب نمی کنه. این پول یا برای مستمری پرداخت میشه یا مستقیما به حساب ارائه کننده خدمت در درمان میره. در ظرف یک ماه اخیر بیش از 21 هزار میلیارد پول به مراکز طرف قرارداد پرداخت شده. سهم دارویار دارویی دولت امروز 60% از هزینه ها رو تشکیل میده. یعنی اگر سازمان هدفمندی سهم خودش رو از 60% دی از فروردین و اردیبهشت پرداخت کرده بود، امروز چالشی ایجاد نمیشد. کل بدهی تامین اجتماعی از بابت مطالبات سال گذشته به کمتر از 4000 میلیارد میرسد. تا 15 اردیبهشت بیش از 7000 میلیارد مطالبات پرداخت میشه. اولویت اول هم داروخونه ها خواهم بود، اصلا در این هیچ تردیدی نیست.
مشهد الرضا کانون دلهای عاشق میزبان میهمانانی از راه‌های دور و نزدیک. با نزدیک شدن به ایام پایانی ماه صفر و سالروز رحلت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی و علی ابن موسی رضا سلام الله علیهما، هر روز بر تعداد زائران مشهد افزوده می شود.
هرچه به سال روز شهادت امام رضا علیه السلام نزدیکتر می شویم، مسیرهای منتهی به مشهد مقدس شلوغ‌تر می شود. در 60 کیلومتری مشهد الرضا با گوشی همراه از حال و هوای موکبی در بینالود گزارشی تهیه کردم.
از کجا اومدی شما؟
روزگاه زمان.
کدوم شهره؟
شهر سبزواب.
چند روز تو راه بودیم؟
الان سه.
زائران گروهی وارد موکب می شوند.
شما چند سالته؟
20 سالم.
از کدوم روستا، کدوم شهری؟
از شهر جمعه، روستای نوبا.
شما شغلتون چیه؟
ما
شغلمون جوانترها تعدادشان بیشتر است.
هر سال مجرد می اومدیم، این سال متحیش می با خانم می اومدیم.
کوچک و بزرگ مشغول پذیرایی هستند.
من اومدم به زائرین یاد خدمت کنم و به این دلیل اومدم که نیت هم باشه ایشالا مصبه بشه برم کربلا.
موکبداران میگویند از روستاهای اطراف بینالودن.
تو منطقه ما زائرا از مسیر روستای ما عبور میکنن. ما وظیفه خودمون دونستیم که میزبانشون باشیم.
حسه نباشید آج آقا.
آقایان در بخش آشپزی مشغولن.
دهه آخر سفر که اینجا هستیم، بچه ها هستن. روزانه روزای اول روزی وعده 400-500 نفر مهمون داریم، زائر داریم که صبحانه نهار شام داریم. بعد اضافه میشه به روزی 1700 تا 2000 تا تا روزی 5000 تا هم روزه آخر داریم.
از چه تاریخ تامین بودجه میشه؟
اینجا همه کمک های مردمیه، فقط بازاری ها، کسبه، دوستایی که سالهای سال اینجا هستن، همه کمک های مردمیه.
خانم ها هم سبزی پاک میکنند و نان میپزند.
ما مال برای خود ما یک تنور مثلا خمیر بختم نیم خسته همارین. از اینجا مثلا صبح حرکت مونیم ساعت 5 نماز مرمخانه میم به اینجا. انا خمیر منم مثلا تا ظهر اصلا خستگی به ما اصاره نمیاد.
زائران که غروب به این موکب میرسند، پس از صرف شام شب را تا صبح استراحت میکنند و با طلوع آفتاب به سوی مشهد الرضا رهسپار میشوند.
در دهه آخر سفر حدود 200 میلیون در برای منتهی به مشهد مقدس برپا شده تا از زائران پیاده حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام پذیرایی کنند.
پیشبینی می شود در روزهای پایانی ماه صفر بیش از 6 میلیون زائر در مشهد حضور یابند. معاون فرهنگی شهرداری مشهد با اعلام این خبر گفت در حال حاضر 20% مراکز اسکان، مردمی سازی و 11 موکب مردمی اسکان زائر راه اندازی شده. به گفته ی آقای کیانی، 63 مرکز اسکان با ظرفیت 80500 نفر شب برای اسکان زائران در این ایام برنامه ریزی شده است. همچنین 13 پارکینگ یا توقفگاه موقت، 24 پارکینگ ثابت و 11 خط اتوبوس به صورت شبانه روزی و رایگان در خدمت زائران قرار دارد.
علما و اندیشمندان اهل سنت با گرد همایی در حرم مطهر رضوی بر لزوم اتحاد جهان اسلام در برابر شرارت‌های رژیم صهیونیستی تأکید کردند. بیش از 700 نفر از علمای اهل سنت از سراسر کشور در این همایش حضور دارند. مسئول زائران غیر ایرانی حرم مطهر رضوی در این مراسم گفت میهمانان همایش از استانهای خراسان، کرمان، کردستان، کرمانشاه، بوشهر، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، گیلان و حتی خارج از ایران در این همایش به لطف محبت رسول الله در کنار هم جمع شدند. ذوالفقاری تأکید کرد قلب همه امت اسلام بیش از یک سال است که اندوهگین غمی بزرگ است و این همایش با حضور عالمان، نویسندگان و محققان برگزار شده است که بگوییم ما در کنار مردم مظلوم غزه و فلسطین و مظلومان عالم هستیم.
رئیس سازمان ملی سنجش از افزایش ظرفیت روزانه دانشگاه‌های دولتی خبر داد و گفت امسال سومین سالی است که ظرفیت رشته‌های علوم پزشکی 20% اضافه شده. آقای پورعباس همچنین گفت سال آینده نمرات کلاس 11 و 12 تأثیر 60% در کنکور خواهد داشت.
طبق مصوبه شورای انقلاب فرهنگی ما امسال تأثیر قطعی 50% بود و سال آینده تنها تغییری که اتفاق میفته تأثیر قطعی 60% خواهد شد. یعنی 60% آزمون آموزش پرورش هست که شامل کلاس 11 و 12 هست. یعنی امسال فقط کلاس 12 هم بود. بله. سال آینده نمرات کلاس 11 هم و 12 هم تأثیر خودش رو به شکل 60% خواهد داشت و کنکور یا آزمون سراسری به شکل 40% است. این تنها تغییری است که الان ما در اختیار داریم و عمل میکنیم
برای سال آینده.
برای سال آینده بله. بقیه موارد مثل امسال هیچ فرقی نخواهد کرد.
رئیس سازمان ملی سنجش در ادامه گفت ثبت نام کسانی که موفق به شرکت در کنکور نشده اند فقط برای رشته‌های بدون آزمون میسر است. آقای پورعباس ظرفیت پذیرش در دوره‌های بدون آزمون را 310 هزار نفر اعلام کرد.
ما جاماندگی اگر داشته باشیم کسایی هستن که فقط بخواهن از رشته های بدون آزمون استفاده کنن. همزمان با انتخاب رشته این فرصت ثبت نام مجدد به اینها داده خواهد شد، صرفاً و صرفاً بر مبنای سوابق تحصیلی و رشته های بدون آزمون انتخاب رشته بکنن، ثبت نام بکنن، هزینه‌هاشو پرداخت بکنن، انتخاب رشته بکنن. انشاءالله در خدمتشون هستیم برای 310 هزار ظرفیتی که پیش بینی کردیم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت مصوبه تأثیر معدل 3 سال آخر متوسطه در آزمون سراسری که در شورا تصویب شده قطعی است. آقای خسرو پناه همچنین گفت این مصوبه اگر نقض داشته باشد قابل اصلاح است.
این مصوبه است که قطعی است. 1-2 سال هم دارن و اجرا میشه. عرض کنم خدمت شما بعید میدونم اعضای شورا این مصوبه رو بخوان لغوش کنن و البته هیچ دستگاه دیگه هم قدرت لغوش رو نداره. این که بگه مثلا فرض کنیم معاونت حقوقی فلان قوه فلان دستگاه میتوانند، ابدا. شورای عالی انقلاب فرهنگی اصرار داره این مصوبه استمرار پیدا بکنه. چرا؟ برای اینکه دانش آموزان ما در مقطع دبیرستان متوسط دوم دیگه مدرسه رو رها میکردن، با معلم و کتاب کار نداشتن، شروع میکردن به
تست دادن.
و ببینید عمدتاً مافیا هم دنبال اینه. ببینید جالبه بدانید همین چند وقت پیش اعلام کردن مثلا میخوان یه تجمعی داشته باشن، 2-3 هفته هم تبلیغات کردن. خب یه تعداد مختصری جمع شدن در دبیرخانه شورا، دوستان ما رفتن صحبت کردن، صحبتاشون شنیدن. البته ما حتما استقبال میکنیم از شنیدن مطالب و نقدی که نقدایی که هست. ما اگر واقعا این مصوبه جایش ایرادی داشته باشه اصلاح میکنیم. هیچ تعصب جاهلانه بر مصوبات ما نداریم.
انتصاب آقای علی باقری به عنوان عضو جدید شورای راهبردی روابط خارجی. رهبر انقلاب اسلامی در حکمی آقای دکتر علی باقری را به عضویت در شورای راهبردی روابط خارجی منصوب کردند. شورای راهبردی روابط خارجی در سال 1386 و با حکم رهبر انقلاب شکل گرفت. هدف از تشکیل این شورا کمک به تصمیم گیری های کلان و جستجو از افق های نو در روابط خارجی جمهوری اسلامی و بهره مندی از نظرات نخبگان در این عرصه است. ریاست شورای راهبردی روابط خارجی بر عهده آقای دکتر کمال خرازی است.
آیین تکریم و معارفه وزرای پیشین و جدید نیرو با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. معاون اول رئیس جمهور بر افزایش آبرسانی به شهرها و روستاهای مواجهه با تنش آبی تاکید کرد. آقای عارف مدیریت توامان آب و برق و تدوین نقشه آب کشور، انتقال آب دریای عمان و خلیج فارس و تلاش برای رفع ناترازی برق را به عنوان کارهای مهم وزارت نیرو برشمرد. آقای علی آبادی وزیر جدید نیرو هم بر رعایت قانون، رفع ناترازی ها، استفاده از دانش بنیان ها و متخصصان دانشگاهی، همکاری بین دستگاهی و هماهنگی با سایر دستگاه ها تاکید کرد.
رئیس جمهور در پیامی در گذشت محمد علی بهمنی، شاعر ناماشنا و خوشقریحه را به اهالی فرهنگ و هنر کشور و عموم دوستداران به ویژه خانواده محترم آن مرحوم تسلیت گفت. در پیام آقای پزشکیان آمده است این شاعر توانمند و دارنده تندیس خورشید مهر به عنوان برترین غزل سرای کشور با سبک خاص، ذوق هنرمندانه و نگاه خلاقانه، انسانی و مردمی به شعر، جذابیت‌های خاصی به اشعار خود و غنای فراوانی به ادبیات ملی بخشید و نام و یادی ماندگار از خود بر جای گذاشت. رئیس مجلس نیز با صدور پیامی در گذشت شاعر معاصر استاد محمد علی بهمنی را تسلیت گفت. آقای قالیباف در این پیام عنوان کرد که این چهره ماندگار، خوش‌ذوق و فرهیخته نقش مؤثری در سیر تکوینی شعر و غزل معاصر و بهره‌مندی از مضامین و مفاهیم پرمعنا داشتند که با آثار ارزشمند خیش در پیوند شعر امروز با مردم و نسل جوان نقشی تأثیرگذار ایفا نمود و دستاوردهای ادبیشان در گنجینه معنوی و فرهنگی کشور به یادگار خواهد ماند. اما آیین بدرقه شاعر و ترانه‌سرای بزرگ معاصر استاد محمد علی بهمنی ساعت 9 صبح فردا از مقابل تالار وحدت انجام می شود. استاد محمد علی بهمنی دیشب در 83 سالگی درگذشت. پیکر این شاعر برای خاکسپاری به بندر عباس منتقل خواهد شد.
آنه بیشتر از این چه بخواهم از تو؟ گاه گاهی که کنارت بنشینم کافی.
استاد بهمنی که نامش آنقدر با غزل آمیخته شد که او را بهمنی غزل نامیدند. علیرضا قزوه شاعر.
خود آقای بهمنی خودش یه شخصیتی است که نیاز نیست ما بگیم نیمای غزل، میگیم بهمنی غزل.
شاعری که راه غزل سرایی را برای جوانان باز کرد.
بسیاری از دوستانش، بسیاری از کسانی که با او مراوده داشتن طیف جوان بودند، شاعران جوان بودند و به اینها احترام میگذاشت.
و این مسیر را همراه کرد با اصطلاحاتی در مسیر غزل، آنطور که با زبان زمانه همراه شود. مصطفی محدثی خراسانی شاعر.
استاد بهمنی از تثبیت کنندگان مسیر غزل نو و غزل امروز بودند.
در مجموعه هایی چون گاهی دلم برای خودم تنگ می شود، شاعر شنیدنی است، نیستان و امانم بده.
گاهی دلم برای خودم تنگ می شود، وقتی حضور آینه کمرنگ می شود.
و همین نوگرایی استاد بهمنی در جهان غزل به موسیقی معاصر نیز راه یافت، وقتی با شعرهایش تصویرگری میکرد. امیر حسین سمیعی مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد.
اگر یک شاعری آدرس دنیا رو میده، محمد علی بهمنی آدرس یک کوچه قدیمی رو میده و یک خانه قدیمی رو میده.
او آنقدر شعرهایش را با تصویر و کلمه و موسیقی آمیخت تا شد غزل ترانه سرای ادبیات معاصر.
بهار بهار چه اسم آشنایی.
و آثاری چون پرده نشین با صدای علیرضا قربانی و هوای هوا و ای دوست با صدای مرحوم ناصر عبداللهی با شعرهای او جان گرفت.
مهربانی را هم از تو دوست خواهم داشت، بیهوده می کوشی به مانی مهربانی.
محمد رضا شراغلی آهنگساز.
ترانه فرمی از کلام که برای موسیقی نوشته میشه، ولی ساختار ساختار غزله. این ویژگی به نظر من بارزترین ویژگی که محمد علی بهمنی در کارهاشون دارن و ما در موسیقی تحت عنوان غزل ترانه ازش یاد میکنیم.
حالا اشعار او با زبان سهل و ممتنع چنان زمزمه شاعران شده که برخی حتی استاد بهمنی را سعدی زمانه میدانند.
دنیا
زینب سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
الله الله الله.
شبکه قرآن
به وسیله قرآنه که خدای متعال می‌فرماید که
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور اگر ما یاد گرفتیم با قرآن به صورت تدبر انس پیدا بکنیم همه اون چیزایی که گفتیم حاصل خواهد شد. ما هنوز خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
اضحى الاسلام لنا دینا وجميع الكون لنا وطنا
وجميع الكون لنا وطنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت خدمت شما دوستان همراهان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیو قرآن. خوشحالم از اینکه فرصتی دیگر دست داد با برنامه زنده افق در خدمت شما عزیزان باشم. امروز دهم شهریور ماه، روز شنبه، مطابق معمول در همین ساعت که همیشه خدمت شما میرسیم تا حدود ساعت 15 انشالله بحث تحلیلی رو ولهوشی یکی از موضوعات مهم پیرامون فعالیت‌های قرآنی و دینی کشور انشالله تقدیم حضورتون خواهیم کرد. ما در برنامه‌های گذشته سعی کردیم که پیرامون هماهنگی فعالیت‌های قرآنی در کشور صحبت بکنیم، ذیل فعالیت‌های شورای توسعه فرهنگ قرآنی، کمیسیون‌های مختلف رو و عملکرد اونها رو بررسی کردیم و هفته گذشته راجع به فعالیت‌های قرآنی در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی صحبت کردیم. امروز هم به تعبیر همین موضوع رو در یک کسوت مدیریتی و شأن هماهنگسازی از سوی شورای توسعه فرهنگ قرآنی انشاءالله به بحث و بررسی خواهیم نشست. مهمان عزیز و ارزشمندی داریم در استدیو، خدمتشون هستیم. آقای دکتر محمد حسین محمدزاده، عضو حقیقی شورای توسعه فرهنگ قرآنی و از پیشکسوتان و فعالان قرآنی کشورمون، که در این برنامه توفیق داریم خدمتشون باشیم. خیلی خوشحالم آقای دکتر محمدزاده خدمتتون هستیم. عرض سلام دارم و خدا قوت. بسیار خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت جناب ولی و همه شنوندگان فریخته این برنامه. عرض ادب و سلام دارم.
زنده باشین، خیلی خوش آمدین. زیارت قبول باشه. قربان شنیدم که شما هم تشریف داشتین در
ان شاء الله مکرر نصیب شما و همه مشتاقان.
زنده باشین. خیلی از دوستان قرآنی الحمدلله امسال هم مثل سنوات گذشته توفیق داشتند و تشریف برده بودند در راهپیمایی اربعین. ما هفته گذشته خیلی به مشکل برخورده بودیم از نظر میهمان، یعنی کسی که بتونه بیاد تو برنامه. همه هر کسی رو زنگ می‌زدیم در عرض کنم که راهپیمایی بودند در اربعین و خب خیلی الحمدلله اونجا برنامه‌های متنوعی هم اجرا شد و طبق اون چیزی که هفته گذشته ما صحبت کردیم با آقای میرزا جانی، بیش از 120 نفر از قاریان، حافظان، گروه‌های تواشی و فعالان قرآنی تشریف برده بودند، اعم از آقایون و خانم‌ها، و حدود 20 و چند نفر هم از دوستان عزیزی که در جامعه المصطفى العالمیه درس میخونن، اونها هم به همین ترتیب در این گروه ها بودن که تشریف برده بودن و خب فعالیت های خیلی خوبی رو هم اجرا کردن. شما آقای دکتر محمدزاده اونجا با این دوستان احیانا برخوردی داشتین یا ارتباطی گرفتین یا خیر؟
بی ارتباط نبودم و جا داره که ازشون تشکر بکنیم، خصوصا از جناب آقای دکتر موجانی که مسئول کاروان قاریان بودن و با برنامه‌ریزی بسیار خوبی هم توسعه در شرکت کنندگان در این کاروان به وجود آورده بودن، هم توسعه در کارکرد و ساخت مستندهای بسیار جذاب و خوبی از فرآیند قرائت و تلاوتی که در واقع تهیه کردن، هم به عنوان مدیر کاروان هم به عنوان تهیه کننده مستندها. به نظرم امسال یک افق و تراز جدیدی رو در این زمینه به وجود آوردن که جا داره که ازشون صمیمانه تقدیر و تشکر بکنم.
بله، خدا رو شکر میکنیم. انشاءالله که حالا هر سال این مسیر فعالیت قرآنی در ایام اربعین پررنگتر و عرض کنم که گسترده تر هم باشه. ما هفته گذشته آقای محمدزاده بحثی که دنبال کردیم و جناب آقای میرزاجانی اشاره دقیقی داشتن، همینطور مهمانان دیگری که به صورت تلفنی در خدمتشون بودیم، این بودش که یک هماهنگی و عرض کنم که تعیین سیاست‌های راهبردی مشترک نیاز هست برای این کار، چون در حوزه پشتیبانی یا حالا اصطلاحاً لوجستیک این دوستانی که تشریف بردن اونجا، ظاهراً چند نهاد به صورت موازی بر عهده گرفتن وظایفی رو و اقداماتی رو انجام دادن و خب این فضایی رو فراهم کرده برای اینکه تعداد بیشتری از دوستان قرآنی بتونن که در راهپیمایی اربعین حضور داشته باشن و اجرای برنامه بکنند و برنامه‌های مختلفی رو اونجا برای مردم عزیز داشته باشن، حالا در همایش‌ها و برنامه‌های مختلف به هر ترتیب. اما نقدی که وجود داشت این بودش که اینها در یک نهاد بالادستی مثل شورای توسعه فرهنگ قرآنی باید از قبل به صورت هماهنگ با یک اهداف هماهنگ با یک سیاست‌گذاری هماهنگ و عرض کنم که با یک مسیر مشخصی تعیین تکلیف بشن. حالا هر گروهی که پشتیبانی میکنه اون سر جای خودش، یعنی کاری به اون نداریم، چون بالاخره نهادهای مثل اوقاف یا جاهای دیگه که میتونن حمایت بکنن دارن وظیفه خودشون رو انجام میدن. اما این رو پیش از اربعین ظاهرا نداشتیم. شما در شورای توسعه همچین جلساتی داشتین قبل از اربعین که مثلا هماهنگی صورت بگیره، سیاست‌های مشخص و مدون و یکسانی در نظر گرفته بشه که این دوستان حالا هر گروهی که دارن میرن بالاخره برای اون اهداف بتونن فعالیت خودشون رو ادامه بدن؟
شاید یکی از مواردی که بتونیم بگیم طبق روال انجام شده و سابقه‌ای شاید در شورای توسعه براش در نظر گرفته نشده، همون وظایفی است که ذاتاً خیلی از نهادها و سازمانها دارن.
بله.
از جمله سازمان اوقاف.
بله.
که جا داره که در این زمینه علاوه بر جناب آقای موجانی از آقای دکتر مجیدی مهر هم تشکر بکنیم که هم در واقع در جایگاه پشتیبانی کننده هم در جایگاه برگزار کننده نسبت به این کاروان بودن، اگرچه که حالا ارتباط سیستمی این کاروان با در واقع معاملت فرهنگی ستاد اربعین هست.
بله.
یعنی از نظر سیستمی به این ستاد وابستگی دارن، اما از جهت مشارکت در برگزاری با خیلی از نهادهای دارای سابقه برگزاری چنین جلساتی که از آن جزء وظایف ذاتی مثلا اوقاف هم حساب میشه، در واقع اومدن این اقدام رو کردن. اینکه همه وظایف ذاتی مثلا سازمان ها باز بخواد دوباره مثلا مجوزی از جایی مثلا داشته باشه یا هماهنگی بیشتری داشته باشه، اون رو دیگه باید در یک جلسه ای باید سازوکارش رو دید. ولی اینکه طبق روال الان شاید مثلا ششمین هفتمین سال این برگزاری این کاروان باشه، طبق روال این هماهنگی ها تصور میکنم انجام شده. اگر که احتیاج به هماهنگی بیشتر هست و ورود شورای توسعه خوب هستش که جناب آقای حسینی که دبیر محترم شورای توسعه هستن ورودی بکنند برای سال بعد به این مسئله.
بسیار عالی. یه بخش کوتاهی رو بشنویم برگردیم در خدمت شما خواهیم بود. فکر میکنم دوستان ما در تلاش هم هستن که آقای حسینی رو از طریق ارتباط تلفنی در برنامه داشته باشیم که بتونیم با ایشون هم صحبت بکنیم، نظرشون رو جویا بشیم. لطفا ما رو همراهی بفرمایید، ما برنامه افق رو تقدیم حضورتون میکنیم از رادیو قرآن. ساعت 14:28 و برنامه افق که تقدیم حضورتون میکنیم از رادیو قرآن، جناب آقای دکتر محمدزاده اینجا هستن از پیشکسوتان و فعالان محترم قرآنی، از خادمان قرآنی کریم و عضو شورای توسعه فرهنگ قرآنی که امروز راجع به فعالیت قرآنی در اربعین داریم صحبت میکنیم، مثل هفته گذشته برای دومین برنامه این موضوع رو تقدیم حضورتون میکنیم.